ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورط رخت خیش. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. که ای دل تو شاد باش که آن یار تند خو بسیار تند رو نشیند ز بخت. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش. دوستان، قطعی که برای این بخش انتخاب شده قطعی است به عنوان معشوق به آهنگسازی جمشید برازنده به خوانندگی محمد منکدار با شعری از حافظ. با هم دیگر می شنویم.
میخوارم و سرگشته برم دیگه شما نیست در این شهر خدا است.
یاران نازنین، در واپسین دقایق بوی جوی مولیان تشکر میکنیم از شما خوبان که همیشه و در همه حال با ما همراهی مینمایید. اینک از شما جدا میشویم و تا دیداری دیگر شما را به ایزد منام میسپاریم. شب و روزتان سرشار از عشق. خدا نگهدار.
Hörmətli eşidənlərimiz, musiqiyayı qalibdə Ərdəbi radiosunda təqdim olunan bu Cüyə Mulyan ünvanlı bərnamənin təkrarı huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət-i xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در سفر استانی به گیلان، دستگاه‌های دولتی از زمین‌های ساحلی عقب نشینی کنند و آن را در اختیار مردم قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در سفر به خراسان رضوی، با متجاوزان به حریم رودخانه‌ها برخورد و مشکلات زندانیان رفع شود.
عقب نشینی نیروهای نظامی امارات از استان شبوه یمن، محاسبات سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای پایان دادن جنگ یمن با استفاده از سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و صهیونیستی درست از آب در نیامد.
و ادامه جولان کرونا در کشورهای مختلف جهان، بیش از 50% ابتلاها در اروپا، آمریکا حدود 500 هزار ابتلا و 2700 فوتی جدید ثبت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان گیلان گفت مسئله سلامت اداری از مهمترین امور کشور است. آقای رئیسی که در 15 سفر استانی دولت به گیلان رفته، خواستار رفع فوری مشکل پسماند در استان شد. رئیس جمهور گفت برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و رونق تولید، کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل باید راه اندازی شوند.
ما در این استان یک سری پروژه هایی داریم که اینها یک سری در واقع اینطور بگم نسبت به واحدهای صنعتی و کارخونجات که اینا کار زیربناییش انجام شده، کارخونه برپاست، فقط با یک اشکالاتی کارخونه یا خط تولیدیش تعطیل شده یا نیمه تعطیل شده. یکی از کارهای مهم برای ایجاد اشتغال، برای رونق تولید اینه که این کارخونه ها کاملا بیاد توی خط تولید و این مشکلاتش شناسایی بشه و سریع حل بشه. این یکی از کارهای مهمه. اینو باید همه رو همت کرد. به نظر من یکی از کارهای ضروری در استان این واحدهای تولیدی است که به هر علت دچار وقفه شده. به بانک‌ها من توصیه‌م اینه، یا اداره کنید کارخونجات رو یا واگذار کنید. راه سوم نداره. اداره میکنید، خوب اداره کنید اونه که تملک کردید. نمیتونید اداره کنید، واگذار کنید، بفروشید، بذارید به اهلش برسه، اونا اداره کنن. این زیبنده نیست که کارخونه ای رو یه بانکی داشته باشه درش هم قفل باشه، یا خط تولیدش کند باشه، یا کارگر به جای اینکه 1000 تا باشن 200 تا 100 تا، ولی که اسمش باشه که این کارخونه برپاست. این که همه میفهمن که این کارخونه اسمن داره کار میکنه، رسما کار نمیکنه، این که همه میفهمن دیگه. لذا تأکیدم به تمام مدیران بانک‌ها اینه که یا نگه بدارید و اداره کنید خوب. اگر بخش خصوصی هم در واقع سرمایه نداشته باشه، امکان نداشته باشه، برای شما که امکان هستش خوب اداره کنید. اگر نه حتما واگذار کنید، نگذارید این وضعیت و این شرایط بمونه. این حتما کار درستی نیست.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به استان گیلان عصر جمعه از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در رشت بازدید و بر لزوم پاسخگویی دقیق و سریع به درخواست‌ها و مطالبات مردمی تاکید کرد. آقای رئیسی در این بازدید همچنین شخصاً چند درخواست مردمی را بررسی کرد و به تماس تلفنی یکی از شهروندان گیلانی در این زمینه پاسخ داد. آقای رئیسی در بازدید از طرح احداث خط آهن قزوین رشت انزلی با اشاره به اهمیت اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب گفت تکمیل این خط آهن می تواند ضمن تسهیل حمل و نقل کالا زمان و هزینه های انتقال کالا را کاهش دهد.
اولین برنامه عصر رئیس جمهور در سفر به استان گیلان دیدار با اقشار مختلف مردم بود. در این دیدار که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد، ابتدا نمایندگانی از اقشار مختلف مردم دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند.
گیلان عزیز، ماندگین سبزی که در پهنه ایران زمین ظرفیت‌هایش آنچنان باید و شاید آزاد نشده است، نه تنها شاهد بروز و ظهور ظرفیت‌های استان در چند سال نبوده، بلکه شاهد ایجاد موانعی بوده‌ایم.
در حوزه محلی سیاست نوین همسایگی از سیاست‌های برجسته خارجی دولت 13 است. با کشورهای همسایه پیمان‌های مکمل اقتصادی، پیمان‌های دفاعی و امنیتی و همچنین روابط سازنده استان‌های همجوار را در کشورهای همسایه رعایت کنیم.
دولت مردمی شما باید زیرساخت‌ها و لوازم بسیاری را برای تحقق حضور مردم در ساحت‌های مختلف تصمیم، اجرا و نظارت ایجاد کند.
آقای رئیسی همچنین با اشاره به لزوم جذاب کردن زندگی در روستاها از طریق رونق اقتصاد روستایی و حمایت از کشاورزی گفت:
اقتصاد روستا فعال نیست، کشاورزی برای من صرف نمی‌کنه. چرا؟ چون وام که می‌خواید بدید به غیر کشاورز میدید.
لزوم کنار رفتن مدیرانی که بانیان وضع موجود اقتصادی هستند از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این نشست بود.
مدیرانی که بانیان وضع موجود هستند نباید ادامه مدیریت بدن.
پیش از سخنان رئیس جمهور، آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در سخنانی توجه جدیتر دولت به معضلات زیست‌محیطی گیلان به ویژه مشکل انباشت پسمان و آلودگی رودخانه‌های زرجو و گوهررود، مشکلات کارخانه‌های تعطیل شده و معیشت خانواده‌های کم درآمد را خواستار شد. شرکت در شورای اداری استان گیلان دیگر برنامه رئیس جمهور بود. رئیس جمهور صبح امروز هم در بازدید از کارخانه پوشش رشت، بندر کاسپیان و منطقه محروم سیاه سلخ رشت از نزدیک مسائل و مشکلات مردم را بررسی کرد.
سال 1360 قرار بود اونجا آب سالم برای کشاورز. تمام کانال‌هاش ساخته شد اما بالغ بر 8 میلیارد سرمایه ملی اونجا خوابیده.
تو قلب رشت این دو تا رودخونه‌ای که شهر رشت رو زیبایی می‌بخشه شده مشکل. اینو از کارهایی که باید سریعا انشاءالله نسبت به رفع مشکلش اقدام میشه.
ادای احترام به میرزا کوچک جنگلی از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی در سفر به گیلان بود. و اما همزمان با حضور رئیس جمهور در گیلان، جمعی از وزرا و معاونان ایشان هم به مناطق مختلف گیلان رفتن. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در خصوص روند تزریق واکسن در کشور گفت:
چیزی حدود 89% مردم در کشور دوز اول و 79% دو دوز زدن.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم امروز در سفر به گیلان از مجتمع بندری بندر انزلی بازدید کرد و گفت:
راهن بود که 750 میلیارد تومان اعتبار سفر براش پیش بینی شده. انشاءالله این اعتبار تامین بشه تا آخر سال آینده این راهن تکمیل میشه.
مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی دستور داد از زمین‌های ساحلی عقب نشینی کنند. آقای رئیسی در سفر به استان گیلان به دستگاه‌های دولتی سراسر کشور دستور داد سواحلی را که خلاف مقررات در گیلان، مازندران و دیگر استان‌های کشور اشغال کرده اند به سرعت آزاد کنند. رئیس جمهور استفاده دستگاه‌ها از قدرت و نفوذ برای تصرف سواحل را غیر قابل قبول خواند و بر پیگیری اجرای این دستور در نشست شورای اداری استان گیلان تاکید کرد. پدیده ساحل خاری و ورود غیر قانونی به حریم دریا حکایت عجیبی است که بارها در صدر اخبار رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی قرار گرفته است. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
حدود 10 پیش صدا و سیما در گزارشی به پدیده ساحل خاری پرداخت. گزارشی با عنوان سواحل شمالی کشور در تسخیر صاحبان قدرت و ثروت است، از افراد حقیقی گرفته تا دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی.
بعد از پخش گزارش سواحل آزاد نشده توسط بخش خصوصی، این بار نوبت دولتی‌هایی بود که مدت هاست قول‌هایی داده بودند. حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری:
3% در اختیار بخش‌های دولتی و نظامی هست که کاربرد نظامی ندارد.
اقامتگاه رفاهی مربوط به دانشگاه فردوسی مشهد. حسینی مدیر مجموعه توضیحاتی داشت:
رفتیم آزاد کردیم، کلی هم خسارت زدم به اموال بیت المال.
آزادسازی انجام شده اما شاید به عرضی کمتر از 20 متر. توجیهشان هم این است:
زمین 5 هکتار سند داره، این 5 هکتار سندش رو هی آزاد می‌کردیم، هی میومد جلو.
کمی آن طرفتر هتل صدرا. مدیریت هتل صدرای نکا میگوید:
سال 99 15000 متر از حریم آزاد شده. یه بخشی از این حریم مونده 256 متره که مربوط به شرکت نفت خزره که در همسایگی ماست.
در چند قدمی اقامتگاه دانشگاه فردوسی مشهد یک مجموعه اقامتی تفریحی هست به نام یاقوت سرخ مازندران، در فضا و حریم دریا ساخت و سازی کرده که هنوزم اقدام تخریب نشد. مسئول پارک های شهرداری بهشهر از نرسیدن دستورالعمل های عقب نشینی میگوید:
از حریم 60 متری سواحل از سطح آبای آزاد محاسبه میشه و این نقشه حدنگار هنوز به دست ما نرسیده.
دادستان استان هم آخرین تذکراتش را داد:
هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست. اینکه فلان سازمان رفع تصرف انجام نداد بعد گرو کشی بکنیم و این گونه مسائل اصلا قابل پذیرش نیست.
بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
اما امروز رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی دستور داد از زمین‌های ساحلی عقب نشینی کنند. آقای رئیسی که به استان گیلان رفته دستور داد سواحلی را که خلاف مقررات در گیلان، مازندران و دیگر استان‌های کشور اشغال کردند به سرعت آزاد کنند.
همه دستگاه‌های اداری در استان و نه در این استان، در هر استانی که ما در کشور ساحل داریم، باید اون میزان از ساحلی که برخلاف مقررات مورد اشغال دستگاه‌های اداری و دولتی است سریعاً آزاد بشه به نفع مردم. بنده مسئول دولتم دارم به دستگاه دولتی میگم. هیچ دستگاه دولتی در کشور حق نداره ساحلی که باید در اختیار عموم مردم باشه اشغال بکنه و باید عقب نشینی کنن به میزانی که قانون اجازه داده. این میزان مثلا میزان 60 متر رو قانون بیان کرده. باید به میزان 60 متر عقب نشینی کنن، ساحل آزاد بشه تا بتونه دریا استفاده از دریا، استفاده از امکانات برای همه مردم باشه. اینکه همه دستگاه‌ها برن از قدرت خودشون، از جایگاه خودشون استفاده کنن، هر کدوم یه بخشی از ساحل رو بگیرن، این که نمیشه اینطور.
بر اساس قوانین تعیین حد بستر و حریم دریای خزر، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران و قانون مربوط به زمین‌های ساحلی، هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمیتواند در حریم قانونی سواحل مجتمع‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی بسازد. ساخت و ساز ویلاهای شخصی هم در سواحل ممنوع است. حال باید دید این بار مسئولان دستگاه‌های دولتی این دستور صریح رئیس جمهور را اجرا و از ساحل عقب نشینی می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه حضور مسئولان قضایی در میان مردم را ضروری دانست. آقای محسنی اژه‌ای در دومین روز سفر به خراسان رضوی همچنین 200 میلیارد تومان برای رفع بخشی از مشکلات قضایی استان اختصاص داد و بر برخورد قانونی با متجاوزان حریم رودخانه ها تاکید و دستورات لازم برای رفع مشکلات برخی از زندانیان را صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی گفت موضوع ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه ها که آسیب زیادی به منابع آبی و خاکی کشور و همچنین سلامت شهروندان وارد می کند از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه هاست.
خود همون دستگاه متولی مجوز داده که در اونجایی که ادعا می کنن حریم هست تعاونی خودشون ساخت و ساز کنه. خب اگر اونجا حریم هست و شما این متراژ را حریم میدونید، پس چرا به مجوز داده به تعاونی خودتون که بره اونجا ساخت و ساز کنه؟ اگه دیگری بره ساخت و ساز کنه اشکال داره، اگر شما برید بعد اشکال نداره.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سپس بازدیدی سرزده از زندان مرکزی مشهد داشت. گفتگوی چهره به چهره، شنیدن مشکلات زندانیان، بازدید از بند دادگاه ویژه روحانیت و بازدید از کارگاه اشتغال زایی بانوان بخشی از بازدیدهای رئیس دستگاه قضا در زندان مرکزی مشهد بود.
اینم میگه که بلا تکلیفم.
خب مکاتبه کردیم آقا باشو بش
بگیری کنم مکاتبه که
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی هم که با خبرنگاران داشت با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از ساختمان‌های قدیمی اعم از زندان‌ها یا دادگستری‌ها در مراکز شهرها قرار دارد که باید هر چه زودتر به خارج از شهر منتقل شود گفت در این سفر 2000 میلیارد ریال برای ساخت، تجهیز و جابجایی ساختمان‌های دادگستری در خراسان رضوی به تصویب رسید.
البته به مدت 3 سال این 200 میلیارد تومان غیر از بودجه‌های ملی و اون چیزی است که به صورت روتین در بودجه سال آینده پیش بینی شده.
در مدت حضور دو روزه رئیس قوه قضاییه در مشهد 168 زندانی هم با ارفاقات قانونی از زندان‌های خراسان رضوی آزاد شدند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اینجا جام جم از استودیوی خبر رادیو ایران. وزیر اقتصاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران از یک دستاورد سفر اخیر رئیس جمهور به روسیه پرده برداشت. خطیب نماز جمعه تهران هم حملات اخیر انصار الله به ابوظبی را دفاع آنان از خود خواند. محمد رضا احمدی از نماز جمعه تهران گزارش می‌دهد.
محل قرارشان است، همانهایی که لذت صبح جمعهشان را در کنار هم می‌گذرانند. هدفشان اما انجام یک واجب است، چیزی که بعضی ها 40 سال از جمعه هایشان را به آن گره زدند و بعضی ها تازه اول راهند.
تازه بدبار اومدم.
نماز جمعه برای مردم و مسئولین حالا تبدیل به یک پل شده. مثلا خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری صدای مردم را میشنود.
هفته پیش اومده میگه مرکز بهداشت من گفته تو اگه میخوای غربالگری ندی اینجا نیا.
مثلا اجباریه یعنی.
و وزیر اقتصاد خبرهای دست اول را به گوش آنها میرساند.
برای اولین بار این خبر را اعلام بکنم با فاصله بسیار کمی نسبت به سفر رئیس جمهور محترم به هیئت همراه به روسیه، اولین ثمره اقتصادی اون رو ما در دو سه روز گذشته شاهد بودیم. نامه رسمی به وزارت اقتصاد ما ارسال شد مبنی بر اینکه اولین بخش از خط اعتباری که برای نیروگاه سیریک لازم بود تخصیص داده بشه توسط روسیه تخصیص داده شد.
گاهی هم می شود یک تریبون برای صحبت از سیاست خارجی کشور. خاتمی، خطیب این هفته نماز جمعه، می گوید
با تمام دنیا ما می تونیم بر اساس منافع متقابل ارتباط داشته باشیم و با رژیم صهیونیستی، با این رژیم هیچگاه ارتباط نخواهیم داشت و با آمریکا هم تا وقتی که آدم نشده رابطه نداریم. ای خاک یمن، پشت تو هستیم.
گاهی هم این مردم حامی مسلمانان دیگر می شوند. مثلا مردم یمن که این روزها زیر موشک های عربستان شهید می شوند.
همیشه ما پشتیبان مظلومیم و هم مخالف ظالم.
ما هم هستیم و تا آخرین نفر و تا آخرین قطره خون از مسلمان‌ها و از شیعیان مظلوم دفاع خواهیم کرد.
خیلی خوشحال میشم که ببینم مسلمان همه با هم یک دست باشن. خیلی واقعا خوشحال میشم که ما ضد ظالم باشیم، ضد اهل سعود، ضد منافقین باشیم.
محمد رضا احمدی، باشگاه خبرنگاران جوان.
راهپیمایی اعتراضی مردم ایران در حمایت از ملت مظلوم یمن و محکوم کردن جنایات متجاوزان، مردم ایران اسلامی به ندای حلم ناصر ینصرونای مردم یمن پاسخ مثبت دادند. نمازگزاران سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه با حضور در راهپیمایی اقدامات غیر انسانی ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی مستکبر و رژیم غاصب کودک‌کش صهیونیستی را محکوم و با مردم مقاوم یمن اعلام همبستگی کردند.
منابع آگاه یمنی اعلام کردند که در پی تهدیدهای مستقیم انصار الله علیه امارات، نیروهای نظامی این کشور از استان شبوه عقب نشینی کردند. شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه یمنی اعلام کرد عقب نشینی نیروهای اماراتی و مزدوران آنها شکست واضح برای مقامات این کشور به حساب می آید. جابجایی نیروها پس از شکست‌ها و خسارت‌های سنگین آن مقابل نیروهای یمنی انجام می شود. طی هفته‌های گذشته پس از بارها تهدید امارات توسط انصار الله مبنی بر هدفگیری مراکز حساس این کشور در صورت ادامه تجاوزات، بالاخره فرودگاه بین المللی ابوظبی هدف گرفته شد. به گفته کارشناسان سیاسی، ادامه همین تهدیدات علیه امارات باعث شده تا ابوظبی به فکر منافع اقتصادی و بین الملل خود بیفتد و مجبور به توقف عملیات‌های نظامی خود در یمن شود. محاسبات سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای پایان دادن جنگ یمن با استفاده از سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و رژیم صهیونیستی درست از آب در نیامد. جنگ یمن حالا به مرحله‌ای رسیده که نشان می‌دهد اماراتی‌ها نه فقط در میدان بلکه در شهرهای خود هم امنیت ندارند.
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.
یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن عملیات بزرگ طوفان یمن دو را ضد اهدافی در عمق خاک سعودی و امارات آغاز کرد.
این یعنی محاسبات سعودی ها و اماراتی ها برای پایان دادن جنگ یمن با استفاده از سلاح های پیشرفته آمریکایی و رژیم صهیونیستی درست که از آب در نیامده هیچ. تازه آنطور که سخنگوی جنبش انصارالله گفته، امنیتشان هم از دست رفته.
کشورهای ائتلاف متجاوز علیه یمن همانند امارات دچار بحران امنیت درونی شدند.
این بحران امنیتی در امارات نتیجه رفتار کسانی است که قرار بود ظرف چند روز یمن را به نوعی ضمیمه خاک خود کنند، اما 7 سالی هست فقط زورشان به غیر نظامیان رسیده. البته یمنی ها این تجاوزها را بی پاسخ نگذاشتند. پاسخهایی با تجهیزات که سعید الزهرانی کارشناس فناوری پهپادی سعودی از آن میگوید.
هذه ما هي اول مره يستخدم فيها هذا النوع من الطائرات في استهداف بعض المنشات الحيويه ابو ظبي.
این نخستین بار نیست که یمنی ها با پهپاد مراکز حیاتی امارات رو منهدم میکنن، مثلا با پهپادهای مثل سماد با برد بیش از 1500 کیلومتر که پس از مشخص شدن هدفشون بدون هیچ ارتباطی با مرکز کنترل عملیات میکنن و این ویژگی راهگیریشون رو غیر ممکن میکنه.
جنگ یمن حالا به مرحله رسیده که نشان میدهد اماراتی ها نه فقط در میدان بلکه در شهرهای خود هم امنیت ندارند. پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات حیاتی مثل مراکز نفتی و فرودگاه ها، اکنون یمنی ها خود را به نمایشگاه اکسپو دبی هم دعوت کردند و نتیجه شده تعلیق بخش هایی از فعالیت های این نمایشگاه. وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش خواسته به امارات سفر نکنند. آمریکا در چند سال گذشته میلیاردها دلار سامانه پدافندی به امارات فروخته است.
نقشه کرونایی کشور قرمز شد. بر اساس رنگ‌بندی کرونایی نرم‌افزار ماسک، 7 شهرستان قرمز و 43 شهرستان نارنجی شدند. کاشان در استان اصفهان، فردوس در خراسان جنوبی، ابرکوه، اردکان، خاتم و مهریز در استان یزد و قم در وضع قرمز قرار گرفتند. تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، کرمان، خرم‌آباد، عراق و 31 شهرستان دیگر هم در وضع نارنجی قرار گرفتند. وزارت بهداشت از شناسایی 16757 بیمار جدید کووید 19 در کشور در شبان روز گذشته خبر داد که 2472 تن از دیروز بیشتر است. در 24 ساعت گذشته 23 بیمار کووید 19 هم جان خود را از دست دادند که 7 نفر از دیروز کمتر است. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 130,711,386 دوز رسیده است.
کرونا همچنان در کشورهای مختلف جهان جولان می‌دهد. ثبت بیش از 50% ابتلاها در اروپا. در شبانه روز گذشته حدود 50% مبتلایان جدید به کرونا در جهان از اروپا گزارش شد. از دیروز حدود 3,550,000 نفر مبتلا به کرونا در جهان شناسایی شدند که بیش از 1,700,000 نفر آن در اروپا به ثبت رسید. بیشتر میزان ابتلای روزانه در یک کشور هم با حدود 500,000 نفر به آمریکا تعلق داشت. این کشور همچنین 2,689 فوتی داشت. در جدول مبتلایان پس از آمریکا فرانسه با بیش از 392,000 مبتلا دوم بود. بود. این کشور 268 فوتی داشت. در جدول فوتی‌های روزانه جهان هم پس از آمریکا روسیه با 655 فوتی دوم بود. در ترکیه هم وزیر بهداشت این کشور از ثبت بیش از 82,000 ابتلای جدید به ویروس کووید 19 خبر داده و گفته طی 24 ساعت گذشته 174 بیمار کرونایی در این کشور جان خود را از دست دادند. در آسیا هند با بیش از 250,000 مبتلا و 627 فوتی اول بود. در انگلیس هم دولت این کشور به رغم شمار زیاد جان باختگان به نسبت جمعیت و در شرایطی که روزانه حدود 100,000 مبتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت می شود همه ی محدودیت های کرونایی را لغو کرده است.
دیواری پر از قلب‌های سرخ، اقدامی مردمی در نزدیکی پارلمان انگلیس بیاد جانباختگان کرونا در این کشور که به هفتمین کشور دارای بیشترین جانباختگان کرونا در جهان مبدل شده. دولت انگلیس به رغم شمار زیاد جانباختگان به نسبت جمعیت و در شرایطی که روزانه حدود 100,000 مبتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت می شود همه محدودیت‌های کرونایی را از پنجشنبه لغو کرد. فقط آزمایش PCR مسافران 48 ساعت پیش از ورود به این کشور باقی مانده. فقط در دو هفته اخیر بر اساس آمار اعلامی دولت انگلیس بیش از 3,300 بیمار کرونایی دیگر در این کشور جان باختند. نهادهای ناظر شمار جانباختگان کرونا در این کشور را بسیار بیشتر از آمار اعلامی دولت می دانند. مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش و با استناد به گواهی های فوت صادر شده شمار جانباختگان کرونا در این کشور را بیش از 177,000 نفر اعلام کرد که حدود 22,000 نفر بیشتر از آمار اعلامی دولت است. این آمار نیز شامل افرادی نمی شود که به علت تأخیر در درمان بیماریشان جان باختند. به گزارش وزارت بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون حدود 6 میلیون بیمار در این کشور در صف انتظار درمان و عمل جراحی‌اند. شماری از کارشناسان بهداشت و درمان در انگلیس با انتقاد از رویکرد دولت معتقدند با برچیده شدن همه محدودیت‌های کرونایی باید درج نام‌های بیشتری را بر دیوار یادبود جان باختگان کرونا در این کشور انتظار داشت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آقای میرزایی خبرهای ورزشی را به آگاهی می‌رساند.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. مرحله نیمه نهایی 20مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا امروز در دمام عربستان برگزار می‌شود و بر اساس برنامه از ساعت 16:30 دقیقه تیم ملی ایران مقابل تیم قطر قرار می‌گیرد. در دیگر بازی این مرحله نیز عربستان با بحرین مسابقه می‌دهد. صعود هر چهار تیم به مسابقات جهانی لهستان قطعی شده است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با برتری 9-0 برابر تاجیکستان با 16 امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال بانوان آسیای مرکزی را از آن خود کرد. فرشته کریمی ارزشمندترین بازیکن کافا شد. تیم ایران هم جایزه بازی جوان مردانه را به خود اختصاص داد. در هفته 16 لیگ یک فوتبال ملوان 3-0 شاهین بوشهر را شکست داد و با 36 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. در دیگر بازی‌های مهم مثل کرمان با 1 گل مغلوب به پارس جنوبی جمع شد و خیبر خرم‌آباد 3-1 برابر ویستا توربین به برتری رسید. در ادامه هفته 20 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند اصفهان 4-1 راگای شهر ری را برد و با 49 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. کراپ الوند 4-2 از سد حفاری اهواز گذشت. مثل سنگون 3-1 فولاد زرند ایرانیان را مغلوب کرد و تیم‌های فرشارا با شهروند ساری 3-3 مساوی شدند. و بیرانوند اردوی تیم ملی را ترک کرد. بعد از بازی تیم ملی کشورمان مقابل عراق تست کرونای علیرضا بیرانوند دروازه‌بان کشورمان مثبت و این بازیکن اردوی تیم ملی را ترک کرد. همچنین کادر فنی اخباری دروازه‌بان تراکتور را به اردو فراخواند. تیم ملی ایران روز 12 بهمن در ورزشگاه آزادی میزبان امارات است. متشکرم از همراهیتان.
در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان و مناطقی از شمال غرب کشور بارش برف و باران و وزش باد ادامه خواهد داشت و این سامانه بارشی شنبه صبح دیگه از شمال شرق کشورمون خارج میشه و با توجه به اینکه بارش‌ها در ارتفاعات مازندران و گلستان شدت بیشتری خواهد داشت سبب کولاک برف و همینطور وزش باد شدید و وقوع مه در این مناطق خواهد شد و پدیده بهمن رو به همراه خواهد داشت.
داشت، سبب محسوس شدن جاده‌های مواصلاتی و برق‌گیر هم خواهد شد. اما روزهای یک شنبه و دوشنبه در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود. بعد از ظهر روز دوشنبه سامانه بارشی جدید وارد کشورمون میشه از سمت جنوب غرب، که روز سه‌شنبه در استان‌های خوزستان، کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر سبب بارندگی خواهد شد. اما در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و خلیج فارس گرد و خاک و کاهش دید رو انتظار داریم. تهران هم آسمان صاف همراه با وزش باد خواهد بود.
امروز شنبه 9 بهمن 1400 هجری شمسی، 26 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 29 ژانویه 2022 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:40 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است. از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران علمان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. به نام مهر تو آوردند بارانها، به نام قهر تو پروردند توفانها. تو نور نوری و خورشید زیر سایه توست، تو نور نوری و خورشید زیر سایه توست. به جستجوی تو اند آفتاب گردانها. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از استان مرکزی، زادگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، سلام بر ایران و سلام بر شبهای ایران.
امیدواریم هر جای خاک پاک وطن هستید، زیر پرچم سرنگ سرزمین مادری قلبتون سرشار از عشق و آرامش باشه و حالتون خوش باشه. از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما هستیم تا ساعت 2 بامداد. در آغازین دقایق روز نهم بهمن ماه با شما دوستان عزیز شنونده هستیم در سرتاسر کشور عزیزمون ایران با شکوه و امیدواریم شما فرصت همراهی و البته همکلامی با ما رو داشته باشید. به اتفاق همکاران بسیار خوبم، جناب آقای احوازی تهیه کننده، جناب آقای مهندس عباسی نیا صدا بردار و بنده علیرضا رافعی در خدمت شما بزرگواران هستیم و امیدواریم ماحصل این تلاش مورد استفاده و پسند شما مشکل پسندان هموطن قرار بگیره. 35 دقیقه بامداد شنبه 9 بهمن رو پشت سر گذاشتیم. تا ساعت 2 حتما با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در زبان فارسی واژه مهر دو معنا داره، یکی محبت و مهربانی و دیگری آفتاب و خورشید که نماینده گرما و روشنی. کسانی که ما را دوست دارند و به ما محبت و عشق نثار می‌کنند به زندگی ما گرما می‌بخشند و زندگیمون رو روشن می‌کنند. البته این رابطه دو سویه است، چه دوستمون داشته باشند و چه ما دیگری رو دوست داشته باشیم، زندگی ما تابناک و گرم میشه، رنگ ها زنده تر میشه، در همه چیز شور و زیبایی به وجود میاد و آهنگ گوشنواز دوستی تنین انداز میشه. واقعا عشق گرما بخش و شادی آفرینه. با این مقدمه خدمتون عرض میکنم که بهانه همکلامی امشب ما با شما همین گرما بخشیه. چه کنیم تا زندگی گرمی داشته باشیم و گرما بخش زندگی دیگران باشیم؟ این بخش اول سوال هست و در بخش دوم هم شما میتونید در خصوص معرفی آداب و رسوم فصل زمستان در دیارتون به ما بگید، همون آداب و رسوم زیبایی که باعث همدلی و وفاق بیشتر میشه. اگر دوست دارید با ما هم کلام بشید، 34-13-21-11-13 با پیش شماری 0-86 در اختیار شماست و برای ارسال پیامک هم 30861 رو در اختیار دارید. پس تکرار میکنم، 0-86 در ادامه 34-13-21-11-13 یعنی سه خط ارتباطی و سه خط برای همکلامی و 30861 هم برای ارسال پیامک. شنبه نهم بهمن ماه 1400 در دل زمستان هستیم، اما امروز و در این برنامه بامدادی ما از شما خواستیم که به ما بگید که چه کار کنیم تا زندگی گرم و داغی داشته باشیم و بتونیم گرمابخش زندگی دیگران باشیم. همینطور شما دوستان عزیز هموطن میتونید در خصوص آداب و رسوم فصل زمستان هم به ما بگید که در دیار شما چه آداب و رسوم ویژه‌ای وجود داره که باعث همدلی بیشتر میشه. برای همه ما پیش میاد که گاهی احساس میکنیم باید به اطرافیانمون کمک کنیم، باهاشون همدل باشیم و هم صحبت باشیم، باهاشون بخندیم و البته گاهی هم پیش میاد که غمگین باشیم. همه اینها یعنی ما به جز خودمون متوجه اطرافیان خودمون هستیم، تأثیر میگذاریم و تأثیر هم میپذیریم. اما شمایی که تا ساعت 2 بامداد تصمیم گرفتید با ما همراه باشید، ما بخش‌های مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم که انشاءالله به ترتیب و نوبت تقدیم حضورتون میشه. در بخش‌های گزارشی با همکاران خوبم جناب آقای امیر غفاری همراه خواهیم بود و بخش‌های گزارشی رو به اتفاق شما گوش می‌کنیم. همینطور در استودیوی شماره 2 با جناب کریمی همراه هستیم و میهمانشون که حرفای شنیدنی دارن. 2 سفر داشتیم خواهیم داشت به استانهای کردستان و چهارمحال و بختیاری. عزیزان آقای محمدی از مرکز کردستان و خانم بلالی از مرکز شهر کرد برای ما گزارش هایی رو ارسال میکنن و کلی آیتم و هدیه از استان مرکزی که انشاءالله پیشکش حضورتون خواهد شد و البته تماس های تلفنی که انعکاس خواهد داده شد و همینطور پیامک هایی که انشاءالله در چندین بخش خدمتتون خواهم خوند. ممنون و سپاسگزاریم که با شبهای ایران استان مرکزی همسفرید. واقعا خوشا به احوال اونهایی که همیشه گرما بخش زندگی دیگران هستن. با قدم هایی که بر می دارن میتونن گرما بخش زندگی دیگران باشن که این گرما به زندگی خودشون هم سرایت پیدا میکنه. خب خدمتتون عرض کردم که در بخش گزارشی با جناب غفاری، جناب امیر غفاری همراه هستیم. اولین بخش گزارشی ایشون آماده است که با هم گوش میکنیم. سلام بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، خدایی که نامش یادش، کلامش آرام بخش دلهاست. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام و لحظات شما به خیر و خوشی باشه انشالله. خیلی خوشحالم که من امیر غفاری از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما هستم و این بخش گزارشی، یعنی بخش گزارشی برنامه شب‌های ایران رو قرار تقدیم حضورتون کنم از حوالی میدان سرداران شهرمون عراق که قراره با یکی از همشهرین خوبمون تقدیم حضورتون بشه که بهشون میگم سلام و این لحظات سرد زمستانی شما به خیر باشه.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز.
زنده باشید. آقا روزای سردی رو داریم پشت سر میذاریم به واقع و به نظر من باید خیلی مراقب خودمون باشیم.
بله، البته الان هوا بسیار بسیار سرده و من هم توصیه میکنم به هموطنهای عزیزمون که مراقب باشن و حتما از لباس گرم استفاده کنن.
آقا این لباسی که میگید، لباس گرم، باعث میشه که ما خودمون گرم بشیم، اما به نظر شما برای اینکه زندگیمون زندگی گرمی باشه، برای اینکه بتونیم زندگی هامون رو گرما بهش ببخشیم، حالا هم زندگی خودمون هم زندگی دیگران، چه کار باید بکنیم به نظر شما؟
من فکر میکنم که هر زندگی تو هر جامعه گرما بخش اصلیش رفتار خود آدم هاست و به خصوص تو اون رفتاری که آدم از خودش نشون میده، صداقت، یکدلی و یکرنگی بهترین شاخصه همدلی و گرمای زندگی و افراد میشه.
یکی از مواردی که فکر میکنم حالا قطعا خیلی میتونه گرما بخش زندگی ما باشه، بحث همدلی و کمک کردن به دیگرانه، نظرتون چیه؟
بله، البته یه موقعی که آدم میتونه و از کمک یکی بکنه و یه باری رو از رو دوش یکی برداره، خب یه حالت خوبی بهش دست میده، یه فضای خوبی واسش ایجاد میشه، یه حال خوشی بهش دست میده. بله البته اگه ما بتونیم به دیگران کمک کنیم که حال خودمونم خیلی قشنگ میشه.
فکر میکنید که حالا بعد از این گزارش اولین و مهمترین کاری که بخواید انجام بدید برای این موضوع، چه زندگی خودتون چه زندگی دیگران که باعث این گرما بخشی بشه، چه هست؟
معمولا اینطوریه که اگه محل کارمو ترک کنم برم خونه، خب با یه روح خوب با یه روی گشاده وارد خونه میشم که هم خستگی خودم هم که خونه رو از اون حالت یک رنگی و یک نواختی در بیاره.
بسیار ان شاءالله که همیشه فضای خانواده شما و اطرافیانتون گرم گرم گرم باشه و البته همه ما علاوه بر این که به گرمای زندگی خودمون به گرما بخشیدن زندگی خودمون فکر میکنیم، به فکر این باشیم که اگر واقعا از دستمون برمیاد، اگر میتونیم کاری انجام بدیم که این گرما به واسطه ما، البته در رأس خداست که ما رو وسیله قرار بده، در زندگی دیگران ایجاد شه، این کار رو انجام بدیم و دریغ نکنیم واقعا.
حتما همینطوره. ممنون از شما.
زنده باشید.
بسیار بسیار کار خوبی.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. ممنون. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
مرا به شب‌های ایران بخوان.
به لالایی‌های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شب‌های همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا، مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران. ایران
به سفارش اداری کل صدای استانها،
پخش از مراکز استانها،
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح، شبهای ایران.
ممنون و سپاسگزار شما هموطنان عزیز هستیم که شبهای ایران استان مرکزی رو برای شنیدن انتخاب کردید. چه کنیم تا زندگی گرمی داشته باشیم و البته گرما بخش زندگی دیگران هم باشیم؟ این بخش اول سوال هست. در بخش دوم هم شما میتونید آداب و رسوم فصل زمستان رو در دیار خودتون به ما بگید که اون آداب و رسوم ویژه‌ای که باعث همدلی و وفاق بیشتر میشه چه آداب و سننیه. 086 که پیش شماره ماست و در ادامه آهسته هم میگم که در ذهن داشته باشید یا اگر میخواد یادداشت بکنید، 34 13 21 11 الی 13، یعنی 3 خط ارتباطی، 34 13 21 11 الی 13. برای ارسال پیامک هم 30861 در اختیار شماست.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانه این با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی، با خیال تارت شدن از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیر زیبایی. یا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که می‌وزد نگاه تو